عن امير المؤمنين علي عليه السلام كل يوم لا يؤسى الله فيه فهو يوم عيد. خب حضرت علي عليه السلام میفرمایند که هر روزی که معصیت به خدا درش نشه اون روز روز عیده. حالا رفقا گفته بودن که در مورد نوروز و عید و اینه یه ذره صحبت کنیم، چون دیگه فردا آخرین جلسه شه، امروز هم بعضی میرن. حقیقتش خب فرصت نیست بخوایم سخنرانی کنیم، باید یه جلسه جداگانه ترتیب بدید که در مورد این امور صحبت بشه و اینا. ولی به هر حال با به صورت میمات ثلاثه یه مطالبه رو خدمتتون عرض میکنم که شاید مفید باشه. میمات ثلاثه که میدید چیه؟ میمات ثلاثه، سه تا میم، مختصر، مفید، مختصر، نه سخنرانی رو بگم، مختصر باشه، مفید باشه و مجانی، مفت. حالا به صورت سمی میشه عرض بخواهد. من خب طبقه این فرمایش حضرت علی علیه السلام، حضرت این فرمایش که حضرت علی، یعنی روزی که معصیت خود، این جمله رو حضرت اونجوری که تو بهار الانوار نوشته تو بعضی از اعیاد فرمودن که حضرت گفتن خوش به حال کسی که تو این عید خدا نماز روزش رو قبول کنه. بعد فرمودن که هر روزی که معصیت خدا درش نشه فهو عید. خب واژه عید از عود مشتقه، اصلش بوده عبد، خاطر اون کسره اعلار شده شده عید، یعنی عبد اجوف واویه. عیدم به معنای از عود، چون مشتقه وجود تصمیم مختلف برش گفته شده. یکی از وجوه تصمیمی که گفته شده اینه که در حقیقت روز عید یکی از در دو وجه عرض میکنم، یک وجه ظاهری یک وجه باطنی. وجه ظاهرش اینه که هر سال بر میگرده، تو هر سال شما یا هر وقت بر میگرده، مثلا اگر جمعه عید باشه که هست، هر هفته این بر میگرده، یعنی تکرار میشه. یا مثلا عید فطر، عید قربان، عید غدیر، عید اسلامی که ما داریم، یا حتی عید نوروز، عید باستانی، چیزایی که هست این چون برمیگرده بهش گفتن عید، لعنه یعود، برمیگرده. این یک وجه ظاهریه. وجه باطنیش هم اینه که در حقیقت انسان در روز عید برمیگرده اون فطرت اصلیش، عود میکنه به اون حقیقت ملکوتی و ربانیش. لذا حضرت میفرمان کل یوم لا یؤسی الله فهو عید. در حقیقت اون روزی که معصیت خدا درش نمیشه انسان برمیگرده به فطرت اصلیش، چون عودی به فطرت اصلیش حاصل میشه، عودی به سمت خدا و اون حقیقت ربانی و الهیش حاصل میشه. از این بابت بهش گفتن عید. لذا در حقیقت ما باید تلاش کنیم که عید حقیقیمون این باشه. باز دیشب ما خونه بودیم، این عروسی بود، صدای دنبول دنبول این ماشینا و اینا، گفتم واقعا تعجب تاسفی که همه عروسی ها، یعنی کاش عروسی ها نشه. عروسی میشه حتما انگار باید با گناه باشه، یعنی حتما باید موسیقی آنچنانی و موسیقی که 100% حرام و اینا. اینا متاسفانه مشکلاتیه که بلاگیر کل همه جا شده، یعنی اختصاصی هم قوم شهر مذهبی و ازش اینا جاهای دیگه که اوضاع افتضاح‌تر شد باشه. به هر حال حداقل قضیه این عروسی و موسیقی و این چیزاست. بعضی جا کنسرت میارن قشنگ رسما، یعنی یه مدت به نظرم نوار میذاشتن، الان دیگه نه، چون رسما خواننده کنسرت بالاخره اینا میارن، متاسفانه مشکلات میشه. لذا اینا دیگه عید نمیشه. یا با طرف یه شب دیگه میگفت یه شب که هزار شب نمیشه. گفتم الان یه شب هزار شب میشه، شب قدر میشه دیگه. ثانیاً یه شب قبرم یه شب، این شب عروسی یه شب میخوای اشکال کنی، شب قبرم یه شب دیگه، اون یه شب اون یه شب که هست. این زن انسان توجه داشته باشه. بله چی نمیذارن؟
توی دیگه.
آره دیگه توی قبر هم همدیگه نمیزنن. نمیخوام اون که میگه یه شب میخوایی حال کنیم حالا بحث ما عرض به خدمت که این عیده، این در مورد عید نوروز حقیقتا احادیثی وارد شده که بیشتر این احادیث هم از جناب معلی بن خنیسه که احادیث متعددی هست. ما یه کتاب داریم به اسم النیروز، یا عربا نوروز و نیروز میگن، اینو جمع کرده احادیثی که در مورد عید نوروز اومده و مضمون همین احادیث تقریبا یه چند تا حدیثه که خلاصه این احادیث اینه که این عید نوروز عیدیه که در حقیقت نشون میده که کنه اسلام روی این عید صحه گذاشته و تو بعضی روایات اومده که عیدیه که مثلا حضرت نوح کشتیش که بر کوه جودی نشست تو این روز بود، حضرت علی علیه السلام که به امامت منصوب شدن تو این روز بوده، حضرت آدم که توبهشون قبول شد تو این روز بوده. حالا عرض میکنم مقدمه است اینا سخنرانی دیگه، نه چهار پنج بعد اینا روایت هست، یعنی روایت خیلی متعددی که اتفاقات عجیب دنیا از اول خلقت تا الان اتفاقات خیلی مهم تو امروز امروز عید نوروز افتاده. لذا از شما نگاه کنید تو روایات ما گاهی امر شده به استحباب غسلش، حتی که دعا داره غسل داره که مفاتیح هم آورده دیگه. مفاتیح نگاه کنید تو اعمال ماهای فارسی و رومی، تو بخشی که اعمال ماهای چیز هم میشه اونجا آورده مفاتیح دعا داره، بالاخره استحباب غسل داره و اینه. البته غسلش اگر یه موقع کسی خاص انجام بده به نیت غسل داره میره حمام، یا به نیت این که حالا اول فروردین میخواد بره حمام حالا یه غسلی هم میخواد بکنه، بهتره که به نیت رجا انجام بشه نه به نیت استحباب. بله هستش طولوم هم هست، به نیت رجا غسل بشه بهتره. منتها یه چند تا مطلب در مورد این احادیث هست که من نمیگم اشکال داره، باید بحث بشه هم از لحاظ صغروی هم از لحاظ کبروی. از لحاظ سندی که خب باید بحث بشه اون جدا، حالا ما فرض سند این احادیث رو توش بحثه که آیا اینا درست نخلی، حالا ما قبول ندارن اینا رو که عید اسلامی رو اصلا به اسم عید اسلامی اینو مطرح نمی کنن. حتی به اسم عیدی که اسلام روش صحه گذاشتم قبول ندارن یه عده، یه عید باستانی زمان هخامنشی و نمیدونم کوروش و اون قدیما جمشید، بله جمشید مشایخی نه جمشیده بله اون زمان ها میتونن 2000 سال پیش بوده و اینا، بعد حالا آتیش روشن میکردن و اینا. یه معمولا هم اونا آتیش پرست، حالا یه تحقیق بعضی کردن که آیا ایرانیان قدیم آتش پرست بودن یا نبودن، خیلی معلوم نیست که آتش پرست بودن. آتش به عنوان یک مظهر در حقیقت پاکی و قدوسی خدا قبول داشتن، خیلی ارادت داشتن به آتیش، انقدر ارادتشون شدید بود که بعضی فکر کردن ایرانیان قدیم آتش پرست بودن، که اینم میگن اینجوری نبوده. حالا به هر حال یه بحث تاریخه، ولی اینو بعضی قبول ندارن، حالا به خاطر مشکلات سندی که گاه هم وجود داره، بعضی هم خب قبول دارن. فارغ از بحث سندی که بحث رجالی این احادیثه اون جدا، اما یه دو تا بحث صغروی کبروی تو این احادیث وجود داره. بحث صغرویش به این برمیگرده که عرض به خدمت که آیا عید نوروز اول فروردینه؟ شما اگر نگاه کنید به قضیه، به اختلافات علما، این چند صد سال اخیر نمیدونم دقیقا از که شروع شده این بحث اول فروردین مطرح شده، و الا مشهوره در زمانهای بسیار سابق اصلا عید نوروز اول فروردین نبوده. اختلافات بسیار زیادی علمای نجوم و غیر نجوم کردن که این اول فروردین چه روزیه. الان جز مسلمات ما شده اول فروردین اینجوری نبوده. شما حتی الله مجلسین اول فروردین رد میکنه تو بارون هم باید یه بعضی گفتم ولی این نیست. شما نگاه کنید این هم علامه مجلسین بحث رو برده، هم کسای دیگه که تو تاریخ بحث کردن. یه بارم آقای دکتر ولایتی صحبت میکردن تو تلویزیونیشون هم اشاراتی داشتن که اختلاف شدید هست، که اصلا واقعا حتی حالا بیشتر ما این روایت چون زمان اهل بیت علیهم السلام بوده مثلا 1000 سال پیش، آیا اون زمان یه روز اول فروردین بوده این معلوم نیست. این یه نکته، این باید تحقیق بشه، بحث باید بشه ها، یعنی شاید دیگه بشه که اون زمان ما بیشتر میدونید دنبال چی هستیم، چون یه امر اعتباری میتونه باشه دنبال این نیستیم که حالا ما میگیم نوروز اول فروردین مهم نیست، ولی مهم اینه که اون احادیثی که اومده که مثلا نوروز اینا رو میگه همچین روزه، یعنی اول فروردین شمسی گفته شده یا نه یه روز دیگه است، مثلا اون چه روزیه، اینا بحث شده. اینا جز صغروی از جهت کبروی هم یه بار مقام معظم رهبری چندین سال پیش، نمیدونم چه سالی بود، مفصل در مورد نوروز صحبت کردم. تو اونجا ایشون احتمال میدادن که بلکه استظهار میکردن، که من سخنانشون رو خوندم، که میگفتن ایشون که این نوروزی که تو روایت اومده به معنای همون نوروز شخصی نیست که جزئی خارجی متعین باشه، که مثلا همه اتفاقات مهم تاریخ از توبه حضرت آدم و نمیدونم اینکه کشتی حضرت نوح نشسته، حضرت علی علیه السلام تو عید قدیر منصوب شده، من رو به اول فروردین بوده، چون هم اشاره کردم 27 اسفند بوده، شاید احتسابات حسابای تاریخی که بشه برگردیم به اون روز نخوریم مثلا. این هم بالاخره میشه حساب کرد توی دقیق، چون تقویم، حالا این حساب هم خیلی شاید دقیق نشه به خاطر اینکه گاهی کبیسه میشه نمیشه، مگر اونا هم دقیق حساب بشه که برگردیم 1400 سال پیش واقعا عید قدیر افتاده اول فروردین یا نه. تازه اون مشکل اولی هم داریم که مثلا معلومه این نوروز اول فروردین باشه. حالا با قطع نظر از مشکل، ایشون میفرماید نوروز یک چیز شخصی نیست، نوروز یعنی هر روزی که یک اتفاق مهمه در حقیقت الهی در اون روز افتاده. لذا مثلا اون روایتی که میگه روزی که حضرت آدم توبه کرد نوروز بود، نه که اول فروردین بود، یعنی اینکه تحولی در عالم به وجود اومده. موقعی که کوه کشتی حضرت نوح نشسته، یک تحولی در عالم به وجود اومده. امامت حضرت علی ابلاغ شده، یک تحول، یک خبر مهمی در عالم، اون روز روز نو بوده، نوروز بوده. لذا بعضی روایت هم هست که نیرزو یا نورزو کل یومن، خیلی جالبه، نورزو یا نیرزو، یه همچین روایتی هست که هر روز تا نوروز، نوروزتان پیروز، یعنی هر روزتون نوروز باشه. اینم تو مسئله های ما هم هست که این هر روزتون نوروز، یعنی که هر روزتون یه روز نو باشه، روز از نو، روزی از نو، اینجوری در حقیقت. یعنی مثلا طبق مبانی اسلامی روزی که معصیت نشه روز عیده. این در مورد احادیث. اما این که بالاخره حالا فعلا اول فروردین گذاشته شده و اینا، قطعا یک مطلوبیت تکوینی وجود داره، به خاطر اینکه بهار ما از اول فروردین شروع میشه. این اول فروردین بالاخره طبیعت تغییر میکنه، رو به کمال میره و همه چیزهایی که در حد بالقوه بودن به فعلیت میرسن. لذا خوبه که انسان خودش هم نسبت به روحش این حالت تکوینی که به بدن، حتی بدن روح تغییر میکنه ها، خیلی هستن تو زمستون پاییز عصبانی هستن، تو بهار خوش اخلاق میشن. بعضی ها که دموی مزاجن حتما باید تو بهار حجامت کنن، اونه که دموی مزاجن، چون خون غلبه میکنه، خون میاد بالا، بعد خون که غلبه پیدا میکنه، اگر حجامت بشه تو فروردین میمونه که دموی مزاجن. غیر دموی مزاجا با مشورت دکتر باید حجامت کنه، برای همه خلاص حجامت، ولی اونایی که دموی مزاجن باید حجامت بشن، اون موقع یک آرامش خیلی خاصی بهشون دست میده. بالاخره این بدن تغییر میکنه، روح تغییر میکنه، یعنی اتفاقاتی تو بدن روح که میفته به تناسب فضا، تاثیر و تاثری که وجود داره، خب چه بهتر که انسان بخواد یک برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشه. رادیو گوش می‌دادم، یه بنده خدایی میگفت اول سال قبل تصمیم گرفتم نمازم اول وقت بخونم، الحمدلله تا الانم اکثرا موفق بودم. خب خیلی همچین برنامه انسان بذاره، یک عهدی کنه، یه کاری بخواد بکنه، کاری که سخت نباشه، خیلی خوبه. اینم که میگن اون سال لحظه سال تحویل، هر کس به هر کاری مشغول بشه تا آخر سال، اینم جز شایعات محض، خب طرف بیچاره خوابه تا آخر سال یه خوابونه، نه اینجوری نیست. در حال انسان خوبه که اون لحظات مثلا به یاد خدا باشه، که یاد خدا مطلوب در هر زمانی، مخصوصا در اون زمان. فکر کنم سه تا میم تامین شد دیگه، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سعی کردم چیزایی رو بگم که نشنیدید، توضیح واضح ندم. متاسفانه این من پارسال مشهد بودم قبل از عید، یه دونه، نه متاسفانه یه روزنامه در مورد همین مناسبت دادن که قشنگ صحبتی آقا رو نوشته بود، نمیدونم بر چه سالیه، نباید پیدا کرد، میشه پیدا کرد، سخت نیست پیدا کردنش، مفصلشون یه بار صحبت کردن، اونو بگیرید بخونید خیلی خوبه، چون قشنگ بحث کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 271 میفرماید که و اما به تکمیل. حالا قبل اینکه بخونم یه بزرگ اثری بخونم لای آخره. آقای باقری، آقای باقری پیروز بودید؟ آقای بوغیری، آقای بی طرفان، آقای فرچریا، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای حسینی سید، آقای حسینی، آقای رحیمزاده، آقای عبادی، آقای فتح‌اللهی فر، آقای کرفه، آقای فیاض‌بخش، آقای قلعه، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، بودم سنگ میکرد، آقای مهرانپور نیستم، آقای نازمی، آقای نوری. خب، بله، صفحه 271. خب، ما داریم از اصناف اتنامه میکنیم. تزیل پنجمیش بود، دقیق بفرماییم، الان میشه چندمیش؟ ششمیش. ششمیش صنف اتناف تکمیله و یسمى الاحتراز. اینا مهم، با من احتمال تمام 99% میدم تو امتحان یکی دو تا سوال از اینجا بیاد، کلن از ایجاز اتناف. اینا بحثای مهمیه حسن، و اینا رو هم حفظ کنید دیگه، اسما رو اشتباه نکنه که تکمیل چیه، احتراز چیه. ممکنه مثلا چهار گزینه به شما بدن، یه جمله بگن آقا این تکمیل احتراز، مثلا تزیل چی چیه، مثلا دیگه حواستون برای امتحان باشه. نه جداست، اینا همه و اما به تزیل و اما به تکمیل. خب ششمین صنفش تکمیله که و یسمى الاحتراز ایضا، احتراز هم بهش میگن. حارس یعنی پاسبان، محافظ، مراقب. احتراز در حقیقت به معنی کسی که مراقبت میکنه، محافظت میکنه. چرا بهش میگن احتراز؟ بگه لأن فیه توقی و الاحتراز ان توقم خلاف المقصود. در این صنعت توقی یعنی پرهیز و احتراز وجود داره از توهم خلاف مقصود، که میاره که خلاف مقصود توهم نشه و در حقیقت اون مقصود حفظ بشه. این چون اصل احتراز یعنی احتفال، اون مقصود که بخواد حفظ بشه باید از اغیار و اجانب یه کاری کنیم که اغیار و اجانب نیاد و از اون توهم خلاف مقصود نشه. صنعت خوبیه، تو احادیث و آیات هم مستاق زیاد داره. و هو ان یؤتا فی کلام یوهم خلاف المقصود بما یدفعه، در کلام بیاد، در کلامی که موهم خلاف مقصوده، یعنی اگر اون اصل المراد شما بخواید بگید، این جمله رو بخواید بگید، دو پهلو میشه، خلاف مقصود، ایهام خلاف مقصود میشه، طرف ممکنه خلاف مقصود شما رو برداشت کنه. شما یه به ما یه کلمه، یه لفظی، دو کلمه، یه جمله، چیزی میاری دیگه، مطلقه دیگه، نگفته مفرد بشه جمله، هر چیزی، لفظی مفرد یا جمله میاری که یدفع این توهم رو دفع کنه. این دافع میتونه وسط کلام باشه، میتونه آخر کلام باشه، اول کلام دیگه نیست، اول کلام اونم شروع میکنم مطلب رو میگم. فال اول، اونی که وسط کلامه که قولهی فسقا دیارک غیر مفسدها ثوب الربیعه و دیمتون تهمی. میگه دعا میکنه، میگه خداوند اون غیر مفسده ها رو میذاریم تو پرانتز، ثوب که به معنی نزوله، نزول اضافه شده به ربی، ظاهرش بخوام معنی کنه یعنی نازل شدن بهار، این بی‌معناست، اضافه ظرفیه، نازل شدن در بهار، اضافه ظرفیه میشه نازل شدن چی در بهار؟ باران بهار. ممکنم مراد از ربی اینجا اصلا باران بهاری باشه، اینم احتمال داره، یعنی مجاز در کلمه باشه. به هر حال ثوب الربی یعنی نزول باران بهاری. و دیمتون تهمی، دیمه به اون بارانی میگن که پشت سر هم چند روز میاد متوالی، این باران هایی که مثلا چند روز، نه یکی یه صد بیت بله دیگه نیاد، چند روز میاد این باران. تهمی، تهمی هم یعنی تسیل و سیلان پیدا میکنه، تجری، تسیل. اینا میگه خداوند متعال دیار خانه های تو را آبیاری، ببخشید خداوند متعال نه، فاعلش ثوبه، سازده به ثوب، آبیاری کند خانه های تو را باران بهاری و باران هایی که پشت سر هم میاد و زیاده. داره دعا میکنه که خدا اینقدر بارون برات بباره، برای شهرت که مثلا اون خونه ها بباره، یعنی که حسابی این بارون بیاد و خیس بشی، یعنی حسابی سیراب بشه شهر و دیارت از این باران ها، باران بهاری، چون باران بهاری معمولا زیاد میاد. دیمتون تهمی، دیمم گفتیم بارانه که زیاد میاد، تهمیم یعنی تجری. خب شاهد تو چیه؟ شاهد تو این غیر مفسده ها. ببینید شما به این نفر همچین دعایی میکنه،
یه ما میان اینقدر بارون بیاد بارون بیاد یه ما طرف سیل میاد. خب بارون خیلی هم بیاد خوب نیست که دیگه، زیادی بارون باید به سیل منجر میشه. چون این توهم است که یعنی جمله دو پهلو میشه که تو داری بالاخره اینقدر داری اصرار داری به این همه بارون، داری دعا میکنی یا نفرین میکنی، دو پهلو میشه. یه دونه غیر مفسده ها برداشته آورده به صورت حال که این توهم رو دفع کنه، میگه در حالی که این صوب ربی اون دیارت رو فاسد نکنه، یعنی باران به حد مخرب و سیلاسا نرسه، که دارم با دارم باید دعا میکنم. این پس غیر مفسده ها این میشه احتراز. حال از فاعل سقاک صوبه، چون رتبتا مقدمه، یعنی حال از صوبه دیگه، مشکل نداره. حال از صوبه زمیر مفسده هم به دیار برمیگرده. یه دونه چیزم هست تو حدیث، اینا بیشتر های متأهل بودید باید میگفتم، حالا مجلد دو کلاس هست خیلی با حدیث دیگه، حدیث که میگن حدیث اهمه به همه گفتن دیگه، حالا مجلد متأهل بودن جلد هم بلاخره دو هست بودن انشالله دیگه. میگه که تو بهشت، اینا علامه مجلسی کتاب حق الیقین آورده، میگه تو بهشت وقتی انسان میره بهشت یک حورالعین بهش میدن که این حورالعین رو به آغوش میگیره به مدت 500 سال. آقای کریمی حرف خیلی قشنگی زد، گفت خفه میشه. این جمله وقتی گفته میشه تمام 500 سال خسته میشیم میفتیم حال ندارین دیگه، این 500 سال خیلیه. ایدو آخر روایت داره که ولای است ام اینوش بین احتراز و هیچ خستگی هم. این احتراز یعنی چی؟ یعنی میگه این خب خیلی نعمت خوبیه، بعد ولی 500 سال وقتی با چیزای دنیوی انسان میذاره خستگی و کوفتگی چی اثر داره مگه میخواد چیکار کنه؟ میگه نه ولای است ام خستن نمیشه دیگه، حالا چیه خدا میدونه هیچی، فقط میشنوه انسان دیگه، حتی تصورش هم سخت نگاهی. حالا 500 سال دنیوی اصلا فرض میکنیم، ما اخروی کار نداریم، 500 سال دنیوی حالا مجلسه تو چیز داره. این احتراز سنت خوبیه، ما خودمونم تو روزمره زیاد این احتراز استفاده میکنیم، ما یه جمله میاریم که اون ایهام خلاف، برعکس سیاست مداره که ضد سنت احتراز رفتار میکنن، اون جمله رو نمیارن. یه کلامشون دو پهلو یا سه پهلو که احیانا مهم بعد چهار پهلو بشه. بله چی میگن؟ متوجه نمیشم. روزه میخونن که چی بشه؟ چرا که احتراز
بشه؟
من فکرم بحث عوض شده ولی بحث بله. روزه هم 500 سال هم روزه میگیرم، 500 سال هم چیز بالاخره. آقای قاضی میگفت من دو سه روز تو فکرم، به لهجه ترکه میگفت، میگفت دو سه روز تو فکرم که اگر بریم بهشت به ما نگن نماز بخونید، نذاران نماز بخونیم، چی کار کنیم؟ یعنی قصه میخورده که اگه بریم بهشت به ما میگن نماز نخونیم چی کار کنیم؟ موقع ما همش فکرمونیم که میریم بهشت نماز نخونیم، نمارم برک اوضاعی بوده دیگه برای این. و ثانی اون قسمی که احتراز آخرش میاد، نحو اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم و قوم که این چنین صفت دارن یحبون و یحبونه، صفت بعدش اینه که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اذلتن علی المؤمنین میخواد تواضع این گروه رو برسونه نسبت به مؤمنین. منتها وقتی این بحث ذلت مطرح میشه، مثل اون کسی که طرف گفته بود فلانی حرفی زد خودم رو نگه داشتن، گفتن تو حرفم میزنی چیکار نمیتونی بکنی. بالاخره اون گفتن خشم اونجای مهمه انسان فرو ببره که بتونی یک کاری بکنی، هیچ کاری نتونی بکنه خیلی ارزش نداره واقعا. حالا تو بخوای میتونی چیزی بگی، نمیتونی چیزی، نمیتونی چیزی بگی. میگه ذلیل نسبت به مؤمنین، خب ذلیل ممکنه توهم بشه که به خاطر ضعفشونه، هیچ قوتی ندارن، ضعیفن ذلیلن، نه اینکه تواضع میکنن، چون ضعیفن ذلیلن نه چون متواضعن. بعد ادامه شما دید که عزتن علال کافری، نه آقا خیلی قدرتمند و عزیز و نفوذ ناپذیر و با قدرتند، بله نسبت به کافرین. پس نشون میده که اینا فی نفسه آدم های ذلیلی نیستن، پس اگر نسبت به مؤمنین تواضعی دارن، ذلتی دارن، از باب تواضعشونه، چون همین اگر ضعف داشتن نسبت به کافران، حالی که دشمنانشون هستن، که این به طریق اولا این ضعف داشتن، در حالی که عزتن علی الکافرین، نسبت به کافرین عزیزن. اینو تو حواشی مطرح کرده بودن. اگر ببینید گفتن که عزلتن علی المؤمنین عزتن، اگر قصد مستقل به هر کدوم تعلق گرفته و عزتن علی الکافرین به خاطر همین غرضی که داریم میگیم نیامده باشه، بله از ضعف خارجه. ولی اینا گفتن مثلا آیه میخواسته در مقام بیان تواضع بوده که چون با عزلتن علی المؤمنین دفع توهم خلاف میشده، اونم ضمیر بهش کرده. اینجوری بخوایم در نظر بگیریم میشه اتناب. اگه بخوایم نه کاملا مستقل بگیریم میشه اتناب نمیشه. یه نکته ادبی اینجا بحث میکنه که این بحث رو قبلا داشتیم مفصلانه، یه اشاره قبلا البته شد که این زله با لام متعدی میشه. میگه مثلا زله له، ذلیل شد برای او. زله با لام متعدی میشه، اینجا چرا علا اومده؟ عزه با علا تناسب داره، چون عزت توش استیلا، قدرت، سیطره وجود داره. ولی تو ذلت که برعکسه، ذلت تواضع، تواضع با علایی که برای استعلاء سازگار نیست. علی الظاهر عزل میگن، اینجا عرب میگن مثلا عزلت للمؤمنین هو ذلیل له، مثلا یه علا نمیاره، علا با استعلا میسازه، این با ذلت جور در نمیاره، تکبر نمیخواد بکنه که علی المؤمنین. که سه تا جواب هست، دو تاشو کتاب گفته، یک شو از خارج عرض میکنم. یه جوابش اینه که از باب چیز علا، اینجا من این لامه از باب مطابقت به این شکل اومده، یعنی در حقیقت یک غرض لفظی باعث شده که به این شکل بیاد، به خاطر اینکه هر دو طرف مثل هم بشه. صنعت اتباع در حقیقت مطابقت تو کلمه رو تو موارد مختلفی وجود داره، حتی تو حرف هم گفتم هست، مثلا قرائت شده الحمدلله، اینم قرائت داریم الحمدلله، چون دال مضمونه لام هم مضمونش کردن خاطر مطابقت. اصلا سیوطی تو اشباح و نظاری یه بابی براش باز میکنه، باب اتباع نگاه کنید که تبعیت دن. یا هرج و مرج شنیدید؟ درستش هرج و مرجه، مرج داریم مرج نداریم، ولی به خاطر هرج گفتن مرج، هرج و مرج زیاد از اینا. این هم اینجوری از باب مطابقت علا با این علا با اون علا، اونجا لام گفته میشه مطابقت با هم داره. این یه جواب غلط لفظی میشه. یه جواب دیگه تفتازانی میده، میخواد بگه که چون در حقیقت اینجا ذلت متضمن معنای فعلی شده که با علا میسازه، سازگاری داره، اونم معنای در حقیقت، حالا علامه تو المیزان تعبیر به حنو کرده، حی جیمی نون واو، حنو یعنی انعطاف، ایشون تعبیر میکنه معنی عطف، اینا همه یکی هن. عطف حنا با علا متضمن شه. همیشه استعلا که به معنی بعدی که نیست، ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون جور که عذاب این از بالا میاد، رحمت هم از بالا میاد دیگه. در حقیقت ذلت چون به همراه در حقیقت انزال رحمتی هست، با علا متعدی شده، یعنی هم اینا نسبت به مؤمنین ذلیلن، هم نسبت بهشون عطوفت و رحمت دارن. عطف این عطوفت، بعد عطف اینجا این عطوفت، یعنی همون در حقیقت میل باطنی، یعنی همون رحمت باطنی، عطف یعنی عطوفت و میل و رحمت باطنی. خب تضمین این، بله. یه احتمال دیگه هم تفتازانی میده، میگه بعد اون موقع بعد دقت کنید، اون موقع کسی زرنگ باشه از همین علا دیگه اون تواضع رو در میاره دیگه، احتیاج خیلی به عزت هم کافر نمید، خودش میگه بله هازا قدی از ذل به علا، بالاخره این علا رو اگر خوب بفهمه اینجوریه. بعد یه جواب دیگه هم ایشون داده که این جواب آقای عرض کردم ظاهرا توی کتاب عقاید پای چهارتون هست، آقای خرازی ایشون آوردن اونجا که علا همون استعلا باشه، حالا همون استعلا باشه و برتری رو برسونه، نه تکبر رو. یعنی اینا در عین اینکه نسبت به مؤمنین متوازن، ولی باطنن و واقعا برشون استعلا دارن. یعنی عزلتن علی المؤمنین یعنی در حالی که بر مؤمنین فائق، عالی، مستعلی هستن، نه به من یک تکبر میکنن، بلکه این برای اینکه برشون برتری دارن. در اینا مثلا یه عالم میبینی برای یه طلبه تواضع میکنه، خب این مقامش بالاست، با علا میسازه، ولی فی نفسه الان داره تواضع میکنه. پس علل مؤمنین علا اومده مبینه حالت ذاتیشونه که علوه، عزل مبینه فعلشونه، فعلشون ذلیلانه ولی مقام و منصب و باطنشون تا تفوق داره. این در این جواب در صورتی به درد میخوره که ما بگیم که این آیه فسافیت لو به قوم یوهب ما یمنه، واقعا این قوم احراز بشه یه قومی ان که بر مؤمنین برتری دارن. اگر یکی مثل مؤمنین باشن دیگه این جواب به درد نمیخوره. سه تا جواب شد دیگه، خب تموم شد. و اما به تطمیع میشه قرار سنف چندم؟ هفتم. هشت داریم دیگه. و اما به تطمیم، تطمیم چیه؟ اون تکمیل و احتراز روش کنه، این تطمیمه. و هوه ان یعطا فی کلام لا یوهم خلاف المقصود به فضلتن، در کلامی که مهم خلاف مقصود نیست، ضد احتراز. احتراز کلامی بود که مهم خلاف مقصود بود، تو این کلام ایهام خلاف مقصود نیست، شما میاری به فضلتن، یه فضلهی میاری. مراد از فضله اینجا فضله نحویه، یعنی در حقیقت همون مفعول و حال و تمییز و جار مجرور و اینجور امور دیگه. فضله نحوی، نه فضله به این معنی که فضله ای که اصل معنا به قول تفسیر میگه اصل معنا بدون اون تمامه، این مراد نیست. آخه بعضی فضلات داریم تو نفس خیلی هم به درد میخوره، مثل لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. انتم سکارا حال فضله است دیگه، سری نباشه کلا خراب میشه، معنی کلا عوض میشه. لذا این فضله همون مفعول و حال و تمیز و یعنی در به تعبیر تفسیری تعریفش میشه فضله، در اینجا یعنی هر چیزی که جمله مستقل نیست یا رکن اصلی کلام که مبتدا خبر یا فعل و فاعل اونم نیست، هر چی غیر این دوتا باشه میشه فضله. میگه هر و منزه همه، بعضی فکر کردن منظور از فضله اینجا فضل یعنی ماهیت ما اصل المعنا بدونهیه، یعنی زائد، یعنی اون چیزی که اصل معنا بدون اون تمامه. ایشون دو تا رد میکنه اینو. یکی این که اولا ما داریم شرح عبارت میدیم، خود مصنف تو ایزا مثالی رو میزنه که اونجا اون مثال اصلا صلاحیت نداره که فضل رو اینجوری معنی کنیم. خطیب تو ایزا این مثال میزنه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خطیب میگه تو آیه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اون مما تحبون فضله. خب حالا فرض اینجا به چه معنیه؟ یعنی اصل منو بدون این تمامه؟ قطعا نه، نمیخواد بگه شما هیچ وقت به خوبی نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید. نه، خیلی مهمه. اصل آیه اومده بخواد بگه مگر اینکه انفاق کنید، مما تحبون. خیلی مهمه. یعنی خیلی اصل منو نسبت به این در حقیقت اینجوری نیست که تمام بشه. بعد این یه بچه یه بچه دیگه بنده لا تخصیص لزاره که به تطمیم. اگه بخوای فرض رو اینجوری معنی کنی تو همه اقسام اسناد فضله همین هست دیگه، چون همه اسباب اسناد چیه؟ اصل معنا بدون این تمامه. این از
اینکه
چرا میاریم لنکته ادامه اصل مرادی که تو باب اتناب بگیم باید اینجوری باشه، یعنی اصل مرادی که باید باشه باید حتما این خلاف اصل مراد باشه. ولی این آقایی که فضل رو اینجوری معنی کرده مایت ما اصل المعنا بدونهی، منظورش اینه که کلا یه چیز زائدیه، مثلا خیلی به درد بخور نیست، ظاهرا اینجوری معنی کرده. ولی اگر بخواد اصل معنی اصل مراد باشه، خب باید اصل مراد چیز باشه. یعنی اشکال شما در این صورت وارده که منظورش چیز باشه، از اصل معنا همون اصل مرادی باشه که ما در بحث می‌کنیم. بلا لذا این قائل مثلا بلا و انتم سکارا رو فضله حساب نمی کنه. خطیب بگه نه و انتم سکارا هم میگه فضله. لنکتت این کل مبالغه نه و یطعمون از تعامه علا حب بهی مسکین هم و یتیم مسیرا. خب در متن اهل بیت علیهم السلام فرمان که تعام رو اطعام میکنن. تعام تو کلام عرب به گندم گفته میشده، درسته به حیثیت خوراکی میگن تعام، ولی یکی از اطلاقات شایع تعام گندم بوده، چون زمان زیاد گندم میخوردن. الان شاید الان بودن به برنج میگفتن تمام، اون زم خصوصیت شده، شاید هم تمام وز شده باشه برای گندم، این هم باید نمیدونم، ولی گندم ها چیزی بوده، بالاخره نونی بوده چیز، چون روایت هست که نون دارن دیگه، نون اطعام کردن، نونی گندم بوده. و یطعمون تمام علا حبه. خب این علا که به معنی معه، علا حبه یکی از معنی علا معنی معه، در با دوست داشتن مع حبهی یطعمون. خب دو تا احتمال مفسرین تو این آیه دادن، بعضی گفتن ضمیر حبهی برمیگرده به طعام، خب معنای قشنگی میده، یعنی با وجود اینکه اینا به این طعام احتیاج داشتن، دوست داشتن طعام یعنی چی؟ انسان به چی طعام دوست داره؟ برای اینکه بهش احتیاج داره، نه اینکه دوستش دارن. اونجوری قشنگه، دوست داشتن طعام یعنی احتیاج داشتن به طعام. یه احتمال هم اینه که حبهی برگره به خداوند متعال، یعنی اون موقع مع حبهی یعنی لا حبهی، با این که خدا با وجود علا حب الله این کار رو میکنن میخواد قید بزنه، یعنی علا حب الله، یعنی اون موقع علا تقریبا یعنی لا میشه، یعنی لا حب الله این کار رو میکنن. اگر ضمیر حبهی رو بزنیم به خداوند متعال، ایشون میگه برای تعدیه اصل مراد، یعنی میخواد بگه که اصلا آیه اومده مدح میخوره به اینجا که اینجا به خاطر خدا دارن اطعام میکنن. اگر علاه بهی بخوره به طعام، اصل معنا کامل، یعنی شما فرض بگیرید در تقدیر این هست که خب اینا برای خود به خاطر خدا میکنن این کار رو، منتها یطعمون از طعام دیگه. خب یطعمون از طعام، انسان کلا به خاطر خدا طعام اطعام کنه خیلی خوبه، ولو احتیاج نداشته باشه ثواب داره دیگه، مثلا اطعام طعام به خاطر خدا ثواب داره مطلقا، ولی که ثوابش خیلی بیشتره احتیاج هم داشته باشه. لذا علاوه به این مبالغه میفهمونه که با وجود این که دوست داشتن اطعام کردن، اینو هر کسی نمیتونه این کارو کنه، هر کسی نمیتونه این کارو کنه. این از این تموم شد. بعد گفته بودم ولی یه فکری بفرمایید که این چرا در حقیقت اینجا، البته قبل از یه اینو اگه متقبل مراجعه کنید مثالای قشنگی هم زده، مثلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اسرا سیر در شب میگن، لیلا برای چی اومده؟ متقبل صفحه 296 به حاشیه شریف، خیلی جالب مراجعه کنید بحث کردم. بعد این مثال مثلا اونجا هم زده، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. خب بله
اصلا باشه ما از
مولانا نشونش بدیم. اطعام آیه غرض از آیه مدح. خب یعنی خداوند متعال داره اهل بیت رو مدح میکنه، میگه اینا به خاطر خدا اطعام کردن، حالا به خاطر خودم نمیدونن اطعام کردن. اطعام مطلقاً کسی اطعام کنه مورد مدح قرار میگیره.
خدا معلومه
اینکه میاره تو قرآن، نه معلوم نیست، نه او خیلی بخیلن الذین یبخلون، هم آدم بخیل داریم اصلا نفس انفاق اطعام. آیات دیگه داریم انفقو، یعنی انفاق کنید دیگه، نگفتیم ما توی بونه اینا یا احتیاج داشتید مطلق گفته، اصلا نفس انفاق مورد توجه بوده در مقابل بخل. حالا این یه مرتبه بالاتر از انفاقاتی. آره دیگه از اگه حبه رو زمینشو بزنیم به طعام، خب یه چیز اضافه است دیگه، یعنی ببین یه نکته بگم، اصل مراد ما که نمیگیم اطناب اضافیه، که آورده شده برای مبالغه. از کجا میفهمیم برای مبالغه آورده شده؟ از اینجا که اگه نبود هم مد حاصل بود، خودش قهری نمیشه. اگر واقعا اگر نبود مد حاصل نبود، انگار بگه آقا تو کسی هستی که مثلا خشمت را فرو میبری، خب آیا مد همینقدر حاصله یا نه؟ باید قید بزنیم که در صورتی که بتوانی ابراز کنی. اگر مد بدون این حاصله، خب میشه مبالغه، میشه مثلا تطمیع. اگه با این متوقف بر این مد، اون موقع دیگه اصل مراد میشه. از این میفهمیم. یه کمی هم ذوق بدیم. عرض با خدمت اینجوری. حالا نظر شما چیه؟ دل ادله سن چیه؟ اصلا این حرف رو نزده، اگه این دلیل این غلطه، به خاطر این که مقام ثبوت و اثبات رو خمس نکنید. ببینید مشخص بوده تو روایت که اینا به این نون احتیاج داشتن، مشخص هم هست تو روایت از خارج که اینا به خاطر خدا این کار کردن، هر دوش مشخصه از خارج. خب اینو آیه چی میگه؟
آیه بعدی
یعنی چون مسئله این که این اطعام به خاطر حب خدا بوده توی آیه دیگه مطرح میشه، این قرینه میشه برای این که قرینه میشه دیگه، یعنی نمیخواد اون مطلب رو بگی، یه مطلب دیگه بگه بهتره. خب این یه قرینه خوبه، قرینه که میگیم دلیل قطعی نیست، مرجح میشه، اینا با هم جمع میشه دیگه استظهار میشه. خب فضایی
میشه،
اینا دارن این کار رو خدایی انجام میدن. خب این فضا از خارج که نه، چجوری مثلا چجوری از تو آیه در میاری؟ در نمیاد. شما فرض کن یک کافر خداشناس نیست اطعام میکنه، مورد مدح دیگه. احسن، اینم یه دلیل نحویه، الاغرب للاغرب والعنکبوت للعنکبوت والاقفال للاقفال. عرض خدمت که طعام نزدیکتره، اصلا یکی از مواردی که اذا دار المرجع بین الاغرب والابعد، هیچ قرینه نباشه، یکی از قرائن همینه دیگه. شما زمین رو میتونی بزنی به نزدیک، بزن به نزدیک، تا مانعی بیاد یه چیزی تا اینو منصرفش نکرده. از چیزایی که این قاعده الاقرب منصرف می‌کنه می‌دونید چیه؟ اینی که مثلا آیه جواری یه بار تو این ذیل آیه 24 سوره بقره می‌فرمود، میگفت که وتقو یوما نه هایی انا تو تقو ربکم الذی خلقکم بعضی آیاتی که تو عمرمون یادمون نمیره یه خود یادمون میره اولا چیزه فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اُعِدَّتْ به دو تا چیز میتونه برگردی که نار فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یکم به حجاره کدوم اقربه؟ حجاره نزدیکتره دیگه. سنگی که برای کافرین آمده شده، سنگ جهنمی، سنگی که هیزم باشه. خب آیه جوادی میفرمانی اقرب درسته نزدیکتره، ولی سیاق آیه در مورد چیه؟ نار آتیش. لذا این قاعده اقرب اینجا پیاده نمیشه، به خاطر اینکه سیاق و ظهوری که به ما میده خیلی قوی تر از قاعده اقرب، ولی اینجا ما منصرف کننده فعلا نداریم. چون نداریم این قرینه میتونه قرین باشه. این شد دو تا دیگه. من رو اینا خیلی فکر کردم. ما جالب با اینا رو ما تو متول من اینجا نوشتم 5 تا بچه نوشتم فلان، بعد اینا رو بحث کردیم نوشتم که و بحث اینجا از مباحثه می‌کردیم این متول و بحث اینجا از حسن اتفاق در روز نزول سوره هل اتا 25 ذوالحجه 1430 اتفاق افتاد. یعنی ما اینجا رو داشتیم بحث می‌کردیم، روز نزول سوره هل اتا بود مناسب با این سوره 25 ذوالحجه داشتیم اینجا رو بحث می‌کردیم. اتفاق خیلی یه حسن اتفاقی شد که ما توی این فضا بودیم. آره آره دیگه چی؟ مبالغش کم میشد، چیزی نمیشد. طعام رو نمیگفت؟ نه، اگر طعام به معنی گندم باشه نمیگفت، معلوم نمیشد که چی اطعام کردن. نه قد نداشتیم، میخواد بگه اطعام کردن، چی اطعام کردن، معلوم نیست. یه گندم دادن دیگه، نون گندمی، نون ظاهرا تمام گفتم اینجا یه تمام خاصه، تمام این مطلق خوراکی نیست. یه سوال دیگه است که تمام برای چی اومده. ما علاوه بر فرن کار داریم نه همینه، فقط اونو خیلی نمیتونیم قرینه برای این قرار بدیم. اون میتونه قرینه چجوری میشه؟ آها اونو قرینه قرار میدید برای اینکه به خدا برگرده، ولی علامه طباطبایی کاملا برعکس اونو قرینه داده برای اینکه ضمیر به تمام برمیگرده. این چیز جالبیه، چون قرینه میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه از چیزی که دوست نداری بخوای انفاق کنی اصلا توفیق نیست که. خب پس باید دوست داشته باشی که انفاق کنی. جوابش میدونید چه جواب این اشکال شما؟ جوابش اینه که مایل نمیشه باشه، به خاطر اینکه اون لنتن رو بده حتی تو قوم ما تو میخواد بگی که از چیزی که شما دوست داری. انسان مطلقا به تمامی که داره دوستش داره. این مراد از حبی که اینجا هست. چرا؟ که قطعیه که بابا اگر پول نداشته باشی به تمامی که داری دوست داری. میلیاردرها بیشتر از من و شما داره اون مال و اموالشون اهمیت نداره، دوست دارن مطمئن باشه. هر فردی مال و اموالش رو دوست داره، هر بخواد پولدار بشه بخواد فقیر، یعنی جونش بالا میاد بخواد. لذا هر کی پولش بیشتر خمس دادنش سخته. خبر نمیگه تجربه کنید، هر کی پولش بیشتر خمس دادنش سخته. طرف یه میلیارد داره میگه 200 میلیون خمس بده ما رو باید بدی، 80 میلیون بعد میمونه میگه 200 میلیون باید خمس بدم. بیشتر طلبه 5000 تومن آخر سال اضافه آورده اون 10000 تومن رو آد میبره میده مثلا. بعدش هم که مرجع طلبه میگه طلبه یه برمیاد اینو. لذا اون خب خب هست. این چون علامه اینجا گفته مراد از خب اینجا همون حب به مناسب با طعامه، یعنی اشتیاق، احتیاج. اگر حب به معنی احتیاج معنا کنیم این مد میشه. من سه تا قرینه دیگه به شما میگم. خیلی خب مشکل نداره همون
بحث
الان به چی دارید مراجعه چی رو میارید؟
یادا دیگه
یعنی رو تمام چیز داره. شاید الان ما یه بچه اینجا نوشیم شاید همین باشه مثلا ممکنه اینا من یه بچه نوشتم احتمالا همینی که شما میگید با هم یکی باشه. خب اینم گفتیم که یکی معلوم نیست انقدر قوی قرینه قوی نیست ممکن برای خدا یعنی نه اینکه برای خدا نباشه یعنی ضد خدا باشه یعنی مقام از امر برینم بگم ولی نسبت سیاسیه ولی جالب ایشون یه بار قشنگ ضد ولایت فقیه معنی کردن گفتم بابا هر کسی که مخالف اعتقادی مثلا فقیه ولایت فقیه نگید ضد ولایت فقیه کسی که ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشه یا هر حتی داشته باشه مرادی که در عمل بیاد اختشاش ایجاد کنه و در مقابل مثلا ولایت فقیه یه موضع صریحی بگیره که باعث فتنه و اختشاش بشه نه حتی موضع بگیره به خاطر یه مشورت یا یه انقل تو یه سوالی چون قشنگ اینو معنی میکردن. الان یه موقعی گاهی انسان برای خدا کار میکنه گاهی انسان نه مثل اون طرف تو خدا اگه خر منو خوب کنی سه روز برات روزه میگیرم خرش افتاد مرد و خدا اینجوریه حالا نه تنها سه روز برات روزه نمیگیرم سی روز محرم میبینستم میخورم این میشه ضد خدا. گاهی هم لابشرده طرف کلن و اصلا مثلا این کافرها خداشناس نیستن که فقیر میاد پول میده کار خوبیه این معلوم نیست که اگه بخاطر خدا نبود نازل نمیشه. حالا بذارید بگم این سه بچه یه بچهش که ایشون حالا اشاره کرد من نوشتم که کل کلام مصوب یعنی سیاق کل کلام برای اطعام طعامه و بحث در اینه. چرا؟ به خاطر اینی که میگه که همون و یطعمونت طعام علاه و بمسکینن و یتیمن و اسیرا بعد بیگه انما نطعمکم لوجه الله این بحث طعام و اطعام که اینجا مطرح شده مثل اون جریان ناره و تقون نار اللتی سیاق این آیه در مقام اطعام طعامه سیاق آیه در مقام کارهای خدایی نیست. مثلا بگن آقا این کارو برای خدا انجام بدن این کارو برای خدا انجام بدن بعد بیا تو اینایی بگیم مثلا اطعام هم برای خدا میکنن چون سیاق آیه در مورد اطعامه این بهتره ترجیح میشه که ضمیر برگرده به طعام تا به خداوند متعال. یه مؤید داره این وجه همین قرینه خودش یه مؤید داره اونم این که گفته شده لوجه الله نه گفته لوجهه این قرینه خوبیه. ببینید انما ادامه یعنی که انما نطعمکم لوجه الله نگفته انما نطعمکم لوجه اگر ضمیر الله بهی برمیگشت به خداوند متعال دیگه اونجا جای ضمیر بود بیشتر این اسم ازما اظهار موزل ازما رو میتونیم قرینه قرار بدیم اینو میتونیم معید همین وجه قرار بدیم میتونیم دلیل مستقل قرار بدیم یک آیه دیگه یکیشو که اقربشون گفت اون بحث نمونت مکان که مطرح میشه ایشون گفت اینم سه تا چهارمیش اینه که روایت داریم این قرینه منفصله روایت داریم ضمیر رو تمام برمیگرده. حالا بگید روایت داریم دیگه بحثا فایده چیه بحثش هم فایده ادبی و استظهارات ثانی هم که ممکنه روایت یه موقع ثابت نشه باز بحث ادامه داره. پنجمین قرینه هم نمیگم شما میخواین همه چیزو نگو چهار تا قرینه شد دیگه بس من خودم نوشتم خب اینم دقت بفرمایید و نه از این جلسه نیست کلا قبلا به من توصیه من یه زمان همه چی میگفتم الان دیگه همه چی رو نمیگم و اما الاعتراض و هو ان یوتا فی اثناء الكلام او بین کلامین متصلین معنا بجمله او اکثر لا محل له من الاعراب لنکته سوا دفع الایهام. این چه بحثی؟ بحث جمله معترضه یکی از اسنابات به واسطه جمله معترضه اتفاق میفته. جمله معترضه اعتراض یعنی چی؟ آورده میشود در اثناء کلام. اثناء کلام یعنی وسط کلام، وسط یک کلام. او بین کلامین متصلین معنی، بین دو کلامی که از جهت معنا به هم متصلن. چرا میگه از جهت معنا به هم متصلن؟ از جهت لفظی که چون همین جمله اعتراضی داره فاصله میشه دیگه. از جهت لفظی سالم انتفاع موضوعه. چون همین جمله معترضه داره فاصله میشه اون دو تا کلام الف و جیم نمیتونن به هم متصل باشن. پس میشه اتصال لفظی الف جیم جمله معترضه ب میاد وسط پس الف و جیم نمیتونن با هم متصل
بشن.
نه اتصال لفظی میگم ندارن دیگه اتصال معنوی دارن. بله نه این اون که معلومه متصلین معنانا الان میگه متصل باشن، برای همین قیزده به معنا. اگر بپرسن چرا نگفت متصلین معنا و لفظن چی میگه؟ میگه خب لفظا متصل نیستن الان دیگه، بودن. به جملتن یا یه جمله او اکثر یا بیشتر از یه جمله که لا محل له من الاعراب، محلی از اعراب ندارن این جملات. لنکتتن نکته، به خاطر یه نکته ای، منتها نکته دیگه دفعه هم نباید بشه. چرا؟ چون نکته اگه دفعه هم بشه میشه همون؟ نه تکمیل، نه این صنعت چیز میشه تکمیل، بکنم این تکمیل. دو تا نکته، یک منظور خطیب از کلام اینجا چیه؟ آیا فقط مبتدا خبر و فعل و فاعله؟ یعنی اون چیزی که قوام کلامو تشکیل میده؟ میگه نه، منظورش هر چیزیه که همه بند و بیلای کلام هم شامله. یعنی کل مثلا یه کلامی ممکنه فاعل و فعل و مفعول و ظرف و حال و تمیز باشه، میشه همین میشه یک کلام. صرف مبتدا خبر یا فعل و فاعل مراد نیست، هزلات و توابع هم شامله. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که مراد از اتصال، باید جاش کنید، مراد از اتصال معنوی اتصال بلاغیه. اتصال بلاغی رو نخوندیم کجا بود؟ تو باب فصل و بحث مطرح میشه. اتصال بلاغی یعنی اگر جمله دوم بعد از جمله اول بیاد، جمله دوم عطف بیان یا تأکید یا بدل جمله اول باشه، اینو بهش میگن دو کلام متصلین معنن. پس مراد از اتصال اینجا اتصال اصطلاحیه، همینجوری عرفی معنا نکنیم با هم ربط داشته باشن. اتصال خودش هم گفته، ولی مراد یعنی اتصال عرفی معنا نکن، اتصال اصطلاحی بلاغی که جمله دوم عطف بیان بدل یا تأکید جمله اول باشه. انشالله مواردش رو فردا میخونیم. صفحه 275 رو تقریبا نمیخونیم. صفحه 275 فقط متن خطیب که دو خطه رو میگم، چون اصلا متن مهمی به هیچ وجه نیست. بقیه‌ش هم راحته. ما انشالله دیگه امروز هم این سخنرانی داشتیم، دیگه فردا بدون سخنرانی، بله انشالله تا آخرش تموم کنیم. مطالعه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. یه نکته فقط، شما برای همه رفقا برای بعد از 8 و 10 کلاس ندارن که دیگه غیر از این بلاغت؟ این 2 ساعت ما میخوان 2 ساعت بذاریم و بیشترم بیشترش ببینیم میشه یا نه. این یه نکته، نمیتونم اون 2 ساعت همه خطه میشه. یه مطلب دیگه هم اینه که اون 7-8 صفحه اول علم بیان نمیتونه، 5-6 صفحه اول علتشو میگم چرا نمیتونه. نه اصلا مهم نیست، در هر دسته کل نمفت منطقه اینجوری کپی کرده و بودیم اصلا بس فرامه. یه دور منطقه منطقه باید هشتم